شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون، به خصوص هموطنانمون در ایران، سلام‌های گرم و درودهای صمیمانه خودم رو نثار تک تک اونها می‌کنم.
جناب نقاشکار، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر.
برحال با شدت یافتن شرایط بین‌المللی علیه این رژیم، قطعا فشارهای این رژیم علیه زندانیان سیاسی و مردم همزمان شدت گرفته، به خاطر وحشتی که از قدرت و اراده مردم داره دست به اقدامات مذبوحانه ای رو به کار میبره، به خصوص در زندان ها. در آخرین مواردی که در زندان گوهردشت کرج به کار برده، این که در یک اقدام غیر انسانی، اقدام به کاهش دادن کمی به کیفی مواد غذایی زندانیان نبوده. ببینید، تا به حال به هر حال وضعیت غذایی اونجا فاجعه بار بود، غیر انسانی بود. در نظر بگیرید که وعده شام یا شام زندانیان سیاسی تشکیل شده بود از یک دونه تخم مرغ، یک دونه سیب زمینی و یک الی دو حلقه نان ماشینی که بسیار کم و ناکافی است. ولی از چند روز پیش این رو هم تقلیل داده و جایگزین کرده به جای اون یک زن 15 گرم حلوای شکری و یک قطعه نان که هم به لحاظ بود و هم به اندازه به لحاظ خود خیلی نازکتر و اساساً کفایت رو نمی کنه که یک زندانی بتونه حداقل نیازهای جسمیش رو برطرف کنه.
بله.
همزمان با این، سایر وعده های غذا، نهار و شام رو به همین نسبت تقدیم داده. البته قبل از این مسئله محمد مردانی، رئیس زندان گوهردشت کرج، تهدید کرده بود زندانیان سیاسی رو و گفته بود به اونها که اگر قرار ما تحریم بشیم، تبعات اولیش رو بر سر شما وارد خواهیم کرد و قطعا در چند روز گذشته چنین عمل غیر انسانی رو علیه زندانیان سیاسی اسیر و دربند به کار برده.
بله.
میدونید که زندانیان سیاسی زندان گوهردشت از بهمن ماه سال گذشته در بندی ایزوله هستن، امکان تلفنی، تماس تلفنی با خانواده‌شون سلب شده و برای معدودی امکان ملاقات کابینی هست، ولی تعداد زیادی از اونها امکان ملاقات کابینی رو براشون وجود نداره، از جمله زندانی سیاسی ارژنگ داوودی، دانیار و لقمان مرادی، کسانی هستن که از اون زمان تا به حال به هیچ طریقی نتونستن با خانوادهشون اونها را ببینن یا تماسی داشته باشن.
بله.
همزمان با این اعمال غیر انسانی، داروهایی، ببینید زندانیانی که در وضعیت حاد جسمی هستند، معمولا به بهداری زندان که فاقد یا کمترین امکانات رو در خود داره میبرن. اونجاست که پزشکایی که در اونجا هستن بعضی از قرص‌های مسکن یا غیره رو تجویز میکنن. به عنوان مثال، اگر برای زندانی 30 عدد قرص تجویز شده، وقتی میاد داروخونه اون رو تقلیل میده به 10 عدد. و این موارد در روزهای اخیر یا یک هفته اخیر خب شدت یافته و هر چه یعنی فی الواقع کاهش بیشتری به خودش گرفته. این در حالیه که چند زندانی سیاسی در وضعیت حاد جسمی هستن، مثل زندانی سیاسی جعفر اقدامی که پیش از این هم دربارش صحبت کردیم، از ناراحتی حاد ماهیچه رنج میبره و قادر به راه رفتن نیست، امور شخصی رو با کمک همبندیانش انجام میده. و همچنین زندانی سیاسی صالح کهندل، پلاکتون خونش تا حد زیادی کاهش یافته و قطعاً خب تأثیر رو سیستم دفاعی بدنش داره و این رو میتونه در معرض کوچکترین عفونت یا کوچکترین شرایطی در معرض جونش رو در معرض خطر جدی قرار بده. بعضی از زندانیان سیاسی امکان این که یا اجازه چنین چیزی رو بذات اطلاعات میده که به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل کنند و همینطوری که در صحبت همون بود، بهداری زندان هم فاقد امکانات اولیه است برای زندانیان سیاسی که چه این ناراحتی حاد و شدیدی رو دارن. از طرف دیگه روزنامه‌نگار زندانی مسعود باستانی روز یک شنبه 2 بهمن ماه بعد از مدت ها بیماری اون رو به یکی از بیمارستان های تهران منتقل کردن و امیدوارم که به قصد درمان جدی اون باشه، چون که بارها تکرار شده پس از فشارهای مختلف زندانی رو میبرن و بلافاصله بر میگردونن بدون اینکه درمانهای اولیه یا معاینات اولیه صورت بگیره. که این مواردی رو ما در و موارد دیگری رو هم در زندان گوهردشت باش مواجه هستیم، از جمله طی چند روز گذشته روزنامه‌های دولتی رو مثل ایران و کیهان و سایر روزنامه‌ها رو قطع کردن و زندانیان حتی اون روزنامه‌های دولتی رو امکان خوندن حداقل اخبار بیرون رو ندارن. و خب هدف هم اینه که در پی تحریم‌های گسترده که اینها هست، وضعیت جامعه در غلیان همونطوری که بود و خب شدت بیشتری گرفته و به نظر میاد که ترس از این دارند که زندانیان از لابلای سطور سانسور شده این روزنامه ها از وضعیت و شرایط بیرون زندان مطلع بشن و به این دلیل به نظر میاد که این روزنامه ها را قطع کردن. شرایط در زندان اوین هم به این نحو هست و زندانیانی که در شرایط بد جسمی هستند و گاهن ماها در این شرایط قرار دارن بلا درمان به حال خودشون رها شدن. از جمله اونها زندانی سیاسی محمد صدیق کبودرند یا فعال حقوق بشر، ایشون خوب از ناراحتی قلبی رنج میبرند تا با حال حداقل 2 بار دچار سکته قلبی شدم و از طرف دیگه هم بیماری حاد پروستات دارن. پزشکایی که از بیرون میان در بهداری زندان قبلش توصیه کردم یا در گزارششون نوشته بودن که میبایست ایشون هر چه زودتر به بیمارستان منتقل بشه و تحت عمل جراحی قرار بگیره. و اخیراً هم همین گزارش رو دوباره تکرار کرده، متعجب بوده پزشک که علی رغم گذشت یک چندین ماه همچنان این زندانی رو در بدون درمان در زندان رها کردن. ولی تا این لحظه آقای محمد صدیق کبودوند فعال و بشر همچنان در زندانه و اجازه این که بره و در یک از بیمارستان ها تحت درمان قرار بگیره وجود نداره براش. و میدونید که تصمیمات در مورد زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات یا همون شکنجه‌گران گرفته میشه و اینها را، بیماری ها را به عنوان اهرام فشار علیه زندانیان سیاسی به کار میبرن. همچنین موارد دیگری هست در زندان ارومیه، زندانی سیاسی علی افشاری که همراه با سه برادر دیگرشون در زندان ارومیه به سر میبرن، ایشون همینطوری که قبلا هم دربارش گزارشی رو تشریح کردیم، هنگام دستگیری به عمد مورد اصابت چندین گلوله قرار میگیره، درنای زیر بغل، سمت چپ و راست و همچنین به دستانشون، و با معلولیت کامل در زندان به سر میبرن. اخیراً اون رو به سلولای انفرادی منتقل کردن، تحت شکنجه قرار دادن و گفته میشه که به اعدام هم محکوم شده و در چنین شرایطی به جای درمان که دچار خونریزی معده هم شده، همچنان در بند نگهداری میشه و تحت درمان قرار نمیگیره. سه برادر دیگر ایشون، آقای علی افشاری، حبیب هست، جعفر و ولی افشاری، که هر سه در زندان ارومیه به سر میبرن و در مراحل اولیه بازداشت تحت شدیدترین شکنجه ها، شکنجه های قرون وسطایی قرار گرفتن.
بله.
و قبلا هم حداقل در مورد حبیب، اون رو به دادگاه انقلاب شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد منتقل کرده بودن و اون رو تحت عنوان محاربه محاکمه کرده بودن و تأکید کرده بودن که حکم اعدام برای او صادر خواهند کرد.
بله.
همچنین ما همزمان که فشارها علیه زندانیان سیاسی شدت میگیره، علیه شخصیت های علمی و دانشگاهی هم شدت گرفته که از جمله اونها دکتر محمد ملکی است، علی رغم سنشون که 78 سال سن دارن و بیماری های متعدد، ایشون هم از ناراحتی قلبی، پروستات و سایر بیماری ها شدیدن رنج میبره و تحت درمان هست. روز دوشنبه 3 بهمن با ماه احضاریه ای رو برای او از طرف دادستان انقلاب ارسال کردن و به او ابلاغ کردن که طی 3 روز باید خودش رو معرفی کنه برای اجرای حکم غیر انسانی ضد بشری 1 سال زندان، تنها و تنها به جرم اینکه واقعیت های در جامعه رو به طرق مختلف، حالا چه طریق رسانه ها یا مقاله هاش، بیان میکنه. در رژیم ولی فقیه کسی که واقعیت ها رو بیان میکنه و در این سن با این بیماری ها باید متحمل چنین شرایط قرار بگیره و در شکنجگاه هاش به سر ببره. من خوب بخشی از وضعیت دکتر ملکی رو به سمع شنوندگانتون برسونم. ایشون همینطوری که گفتم 78 سال سن دارن، در جریان انتخابات نمایشی و فرمایش 88 31 مرداد ماه دستگیر شدن، در حالی که در بستر بیماری بود و از ناراحتی سرطان پروستات شدیدن رنج می برد و زمانی که مامورین وزارت اطلاعات به قدریشون بیمار بود که قادر به راه رفتن نبود و با زیر بغل گرفتنشون رو به سمت ماشین بردن و مدت زیادی رو در سلولهای انفرادی وین تحت شرایط طاقت فرسا قرار دادن. اتهامات هم اینه که توهین به خمینی، خامنه ای و تبلیغ علیه نظام.
بله.
جالب اینه که همین ها در سخنرانیشون، همین هایی که یا در روزخانیشون اعلام میکنن که خانمی اون زمان یا زمانی که حضرت محمد از یک کوچه رد میشد، البته روایت صحیح، وقتی آشغالی رو غیر پرد میکرد، ایشون زمانی بود وقتی این رو نمیدید میرفت عیادتش، رفت عیادتش هنگامی که بیمار بود، ولی ببینید وقتی به خودشون میرسه تحت عنوان توهین واقعیت هایی که محض و وجود داره اینگونه مورد مجازات های قرون وسطایی قرار میدن. پیشینه دکتر ملکی، ایشون رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب بودن، از سال 1360 تا 1365 به دلیل یورش به دانشگاه ها تحت عنوان انقلاب فرهنگی و کشتار، دستگیری و متعاقبان اعدام دانشجویان و اساتید